ما چیزی باقی نمونده. رقابت بسیار فشرده‌ای رو بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات شاهد هستیم. ترامپ با تمام قدرت بایدن رو به چالش و مبارزه طلبیده و یکی از نقاط ضعف بایدن هم که سرزمین‌های اشغالی هستش، ترامپ روش دست گذاشته.
درسته.
اون چیزی که مسلمه همین مسئله ممکنه دولت فعلی آمریکا که در رأس شاهی بایدن هست رو ترغیب و مجاب بکنه که به اسرائیل مجوز حمله به لبنان یا بخشی از سرزمین لبنان رو بده، که به نظر میرسه که منطقه رو در واقع تو این تابستان بسیار گرم و داغ آب به آتش بکشه دیگه. یعنی واقعا ما این رو هم نباید نادیده بگیریم و به نظر میرسه شاید این محتملتر از اون یکی پدیده باشه که اسرائیل توان جنگ نداره و داره بلوف میزنه و به لبنان حمله نمیکنه.
درسته. جناب آقای یزدانپناه، اگر کشور دیگری بود به غیر از امریکا، حالا چون تو سیستم رأی‌گیری و انتخاب ریاست جمهوری حال که بین دو حزب هم هست، دموکرات و جمهوری خواه هست، این الکترال بودنه هست، یعنی اگر رأی مستقیم مردم بود، مثلا در کشور خودمون مردم مستقیم رأی میدن، خودشون انتخاب میکنن و اون کسی که انتخاب میشه در نهایت رئیس جمهور میشه، حالا چون اونا که رأی دادن یا رأی ندادن، و این الکترال بودنه برمیگرده به همون لابی های صهیونیستی که وجود دارن. یعنی ترامپ خاطرش خیلی جمع هست از این قضیه. اگر دیگرگون بود نوع رأی گیری در امریکا، شاید اینجور رأی رسخانی هم نمی کرد، ولی به واسطه این که حالا مثلا پشتش هم گرم هست، حمایت خواهد شد و رأی هم خواهد آورد، چون رأی اصلی در از همون الکترال هست. با این مقوله موافق هستید شما؟
ببینید، در هر صورت بخشی از ساختار سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده آمریکا، مثلا از دهه 1970 به بعد، تحت تأثیر نفوذ لایه صهیونیست بوده و خب این اشتراب ناپذیره. بالاخره جریان قدرت، به ویژه قدرت اقتصادی، تجاری و بازرگانی در آمریکا بیشتر متمرکز روی همین گروه هست، یعنی در واقع صهیونیست‌های بسیار ثروتمند و متمول. اون چیزی که مسلمه، ترامپ هم یک آدم تجارت پیشه و تاجر هست و لذت میبره از سودی که در واقع در بستر تجارت و تاجر بودنش به دست میاره و اصلا مبنای کارش هم همینه. اصلا در دوره یه دوری هم که ریاست جمهوری بود، اولاترین سیاست خارجیش همین مسئله بودش. خیلی طبیعی است که در واقع گرایشش به سمت اون لابی صهیونیست بیشتر از بایدن باشه، بخواد دل اونا رو به دست بیاره. و طبیعتا یکی از جاهایی که دل صهیونیست‌ها، لابی صهیونیست در آمریکا، پروتکل صهیونیست در آمریکا به خوبی اجرا میشه، همین به سرزمین‌های اشغالی و نوع حمایت و رفتار دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است که در این مسئله ترامپ مسلماً خیلی جلوتر از بایدن هست.
و آخرین پرسش من، رها کنیم حالا اون مقوله رو و بیایم سراغ محور مقاومت. اگر همچی اتفاقی بیفته دیگه، به واکنش محور مقاومت اون چیزی نبوده که تا الان بوده، چه از طرف یمن، چه از طرف هشت شعبی عراق و و و غیر و ذلک، حتی از سمت ایران همین گونه نخواهد بود. یعنی محور مقاومت در صورتی که ببینه این حمله از طرف اسرائیل به رژیم صهیونیستی به لبنان خواهد شد، حتما واکنشش دیگرگون خواهد بود.
بله، به هر حال طبیعتاً اگر یک جنگ به این وسعت بخواد اتفاق بیفته، من عرض کردم که آتش روی خاکستر زیر خاکستره و ممکنه به طرز بسیار خطرناکی شعله ور بشه و حوزه ژئواستراتژیک از شمالی ترین نقطه دریای مدیترانه بگیری تا اقیانوس هند و حتی در واقع بخش شرقی اروپا رو هم درگیر خودش بکنه. و خب این مسئله میتونه خطر بسیار بزرگی رو ابتدا برای منطقه و سپس برای جهان در پیش داشته باشه.
سپاسگزارم جناب آقای کیومرثی یزدانپناه، کارشناس مسائل سیاسی به ویژه غرب آسیا، از اینکه صبورانه پاسخگوی پرسش‌های رادیو هنزله بودید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، موفق باشید.
خدا حافظ.
امروز دوشنبه است، 8 جولای. مردم غزه امروز رو با بمباران هوایی و زمینی شروع کردن. صدای انفجارهای مهیب برای یه لحظه اون قطع نمیشد. بچه ها به این طرف و اون طرف فرار میکردن، مادرها به دنبال بچه هاشون بودن. گرمای انفجار بر گرمای آفتاب غالب شده بود، دود و غبار تمام شهر رو پر کرده بود و من سراسیمه و نگران از این طرف و اون طرف میرفتم. خیلی وحشتناک بود. حالا دوست دارم شما این خبر رو بشنوید.
بعد از گذشت بیش از 270 روز از آغاز تجاوز به نوار غزه، حملات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف این باری که طی ساعت گذشته همچنان ادامه دارد، توپخانه رژیم صهیونیستی بامداد امروز مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. حملات هوایی جنگنده های اشغالگران نیز علیه خانه های مسکونی در جبالیا واقع در شمال نوار غزه چندین شهید و زخمی بر جا گذاشت. منابع فلسطینی تأکید کردند که تیراندازی های گسترده و حملات توپخانه سنگین محله الرمال و مناطق غربی شهر غزه را زیر آتش گرفت. بمباران یک ساختمان مسکونی نزدیک تقاطع صنعاء واقع در جنوب شهر غزه نیز چندین شهید و زخمی بر جای گذاشت. جنگ افزارهای نظامیان صهیونیست نیز در غرب شهر غزه پیشروی کردند. در این میان کوادکوپترهای رژیم صهیونیستی نیز به سمت ساکنان نوار غزه آتش گشودند.
شرایط تو غزه خیلی بحرانیه. شما باید اینجا باشین و با چشمای خودتون ببینین که بچه ها چطور به دنبال مواد غذایی میگردن. باید اینجا باشین و با چشماتون ببینید که لبای ترک خوردشون چجوری در آتش نوشیدن یه جرعه آب خنکه. باید اینجا باشین و با چشماتون ببینید که چطور به دنبال جایی برای خنک شدن میگردن. آخه اینجا هوا خیلی گرمه، هوا خیلی خیلی گرمه. این خبر رو بشنوید.
گرمای شدید در نوار غزه و نبود آب و تجهیزات سرمایشی زندگی در چادرهای آوارگان فلسطینی را غیر ممکن کرده است. کاربران فضای مجازی با انتشار یک تصویر به گرمای بی سابقه و شدید در چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه اشاره کردند. در این تصویر دمای 50 درجه داخل یکی از چادرهای نوار غزه نشان داده می شود. علاوه بر گرمای شدید در این باریکه، نبود آب و مواد غذایی و تجهیزات سرمایشی باعث وخامت اوضاع انسانی در میان آوارگان فلسطینی شده است. این در حالی است که آوارگان فلسطینی در نوار غزه بارها به دلیل حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی از محلهای اسکان خود خارج شده و مجدداً آواره شدند.
شنبه است، 9 جولای. نسل‌کشی همچنان در غزه ادامه داره. این نسل‌کشی فقط به صورت بمباران و موشکباران نیستش که، این نسل‌کشی با تحمیل گرسنگی اتفاق میفته، با نبودن آب آشامیدنی اتفاق میفته، این نسل‌کشی با بمباران بیمارستان و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه اتفاق میفته. اینا اتفاق میفته و من دوست دارم که شما بشنوید این خبر رو.
ممانعت از ورود کمک های بشر دوستانه به غزه جنایتی در راستای ادامه نسل کشیست. کابین اشغالگر و تروریست رژیم صهیونیستی به جنگ، گرسنگی و محاصره همه جانبه ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می دهد و برای 64 روز متوالی مانع از ورود کمک های غذایی و بشر دوستانه به این باریکه می شود. کما اینکه شهرک نشینان اشغالگر نیز به آتش زدن محمول های کمک های بشر دوستانه در گذرگاه کرم ابو سالم ادامه می دهند. اقدامات کابین اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست از هولاکترین شیوه های جنگ یعنی گرسنگی علیه نظامیان علیه غیر نظامیان بی دفاع که بیش از 9 است با جنگ نسل کشی مواجه هستند به شمار می رود.
روزایی که تو غزه راه میرم بچه های زیاد رو میبینم که دست و پاهاشون قطع شده، چشم و گوشاشون رو از دست دادم، کودکانی که با این نقص و عضو زندگی براشون سخت شده و شاید دیگه هیچ وقت نتونم به رویاها و آرزوهاشون برسم. امروز در همین رابطه یه خبری رو خوندم که واقعا دلم رو ناراحت کرد، خیلی ناراحت کرد. دوست دارم شما هم بشنوید.
فیلیپ لازارینی نماینده ارشد آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی امروز گفت که
روزانه حداقل 10 کودک ساکن غزه در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی دچار نقص عضو می شوند. در شرایط کنونی 17,000 کودک فلسطینی ساکن غزه دیگر در کنار خانوادهای خود نیستند. آنچه در غزه اتفاق می افتد نقض آشکار قوانین بین المللی است و باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
وقت رادیو هنزله ساعت 11:14 است و در این لحظه میزبان صدای گرم مهمان تلفنی رادیو هنزله هستم، جناب آقای محمد پارسا نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی و به ویژه غرب آسیا. درود بر شما جناب آقای نجفی، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت ایام ماه محرم در خدمتتون هستم.
به همچنین جناب نجفی، من میخوام پرسشم رو دو بخش بکنم، چون پرسش اصلی هم در مورد دستاوردها هست. بخش اول میریم سراغ رژیم صهیونیستی به این امید که دستاوردی داشته باشه در غزه، حملات گسترده‌ای داشت و خیلی مختصر و مفید بگیم نایافته دوتا گوش رو هم از دست داد و این روزها کسی که میشه گفت تنها کسی که در رژیم صهیونیستی مقاومت میکنه در برابر اینکه آتش بس برقرار بشه و تبادل اسرا انجام بشه نتانیاهو هست. قدری در این زمینه میخواستم شما برای ما چند دقیقه ای رو صحبت کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از گذشت 10 ماه که رژیم صهیونیستی عملیات های گسترده یا در باریک غزه انجام داد، نه فقط امنیت رژیم صهیونیستی تامین نشد و صهیونیست ها به موفقیتی دست پیدا نکردند، بلکه از ابعاد داخلی هم این رژیم در جامعه صهیونیستی با گسست ها و درگیری ها و اختلافات بسیار زیادی مواجه شد.
اقتصادی و سیاسی؟
بله، در تمام زمینه.
بله.
حالا من قسمت اجتماعیش رو عرض کردم.
بله.
که تظاهرات های متعدد و بی پایان خود صهیونیست ها در تل آویو، حیفا، قدس، بئر السبع، اشدود و غیره، یعنی شهرهایی که اشغال شده اصلی فلسطین، اشغالی که در اختیار صهیونیست‌ها هست.
بله.
مملو از تظاهرات‌های متعدد هست و صهیونیست‌ها در درون هم دارای اتحاد نیستند. در جنگ‌های گذشته صهیونیست‌ها هم اتحاد داخلی داشتند، هم عملیات‌های برق‌آسای چند روزه، نه چند ماهه، چند روزه به موفقیت‌های قاطع استراتژیک دست پیدا می‌کردند. مثلا در یک جنگ 6 روزه با 3 کشور عربی همزمان هست 3 کشور رو شکست دادن و چندین برابر وسعت فلسطین رو تونستن اشغال بکنن.
بله.
اما در حال حاضر 10 ماه هست که عملیات های کور و بی هدف، بمباران های سنگین و فرشی بر روی باریکه کوچک 360 کیلومتر مربعی غزه انجام میدهن، اما نه فقط به موفقیت دست پیدا نکردن، بلکه حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق، جبهه دموکراتیک، گردان های الاقصا وابسته به فتح هم به عملیات های خودشون ادامه میدن. یعنی صهیونیست ها در 10 ماه گذشته نه فقط اون 3 هدفی که 1 آزادی اسرای صهیونیست، 2 نابودی گروه مبارز فلسطینی و 3 جلوگیری از پرتاب راکت به شهرک ها رو دست پیدا نکردن، بلکه هر روز همچنان در حال دادن تلفات و خسارات های بسیار زیادی هستن. شاید بخشی از خسارات ها و تلفات ها رو اعلام نمی کنن به این دلیل که صهیونیست ها یک سری نیروهای اعزامی از کشورهای دیگر رو هم دارن و اون تلفات و خسارات ها بخشیش در اونها خلاصه میشه. بنابراین صهیونیست ها آمارهایی که اعلام می کنن شامل اون نیروهای خارجی که از کشورهای دیگر، از هند، از آمریکای لاتین، از اروپا به صورت داوطلب می اومدن برای صهیونیست ها و الان کشته و زخمی میشن رو شامل نمیشه. اما در ابعاد اقتصادی صهیونیست ها خسارت هایی دیدن که در طول 80 سال گذشته چنین اتفاقی برای اونها نیفتاده. مثلا در نیمه شمالی فلسطین اشغالی از منطقه کریات شمونه در شمال شرق تا جولان اشغالی و تبریه تا منطقه الجلیل و ناصره در شمال تا منطقه عکا، نهاریا و حیفا در شمال غرب، کل این منطقه از سکنه صهیونیست خالی شده. حدود 200,000 نفر به مناطق مرکزی گریختن. تمام فعالیت اقتصادی در این مناطق متوقف شده. بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی که اسم اصلیش ام رشراش هست، به دلیل محاصره یمنی ها که بر روی این بندر اعمال شده، به معنای واقعی کلمه از کار افتاده. یعنی 85-90% فعالیت این بندر متوقف شده.
بله.
این بندر از اون نظر اهمیت داره که ارتباط بین سرزمین های اشغالی فلسطین رو با کشورهای شرقی و اقتصادهای پیشرفته و متنوعی مثل هند، چین، منطقه آسان، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و غیره رو فراهم میکرد و الان صهیونیست‌ها بخش زیادی از ارتباط اقتصادی رو با کشورهای که تولیدات ارزان و پرتیراژی دارن مثل چین و هند از دست دادن. در داخل سرزمین های اشغالی هم بنادر دیگر رژیم صهیونیستی، یعنی اسدود و حیفا، مورد حملات مقاومت اسلامی عراق قرار میگیره و از اون منظر هم صهیونیست ها تحت فشار هستند. صهیونیست ها به حدی ضعیف شدن که حتی نمیتوانند حملات حزب الله لبنان را پاسخ بدن. ببینید در گذشته صهیونیست‌ها مثلا در جنگ سال 1978 82 سال 2006 یک برتری هوایی داشتن، به این معنا که هر وقت اراده می‌کردن یک سرزمینی رو با خاک یکسان می‌کردن، به قول خودشون به عصر حجر باز می‌گرداندن یا تلفات سنگینی به مردم اون کشور وارد می‌کردن، مثل همین کاری که الان در غزه انجام دادن، 40,000 نفر رو کشتن، در لبنان هم همیشه همین کارا رو انجام می‌دادن، اما الان دستشون بسته است. به این دلیل که حزب الله لبنان به تنوع وسیعی از موشک، پرتاب، شهپاد و سایر ابزارهای نظامی دست پیدا کرده و در صورتی که اسرائیل چنین اقدامی انجام بده، یعنی وارد جنگ فراگیر با حزب الله لبنان بشه، حجم عظیمی در ابعاد چند ده هزار تایی موشک‌های سنگین با کالیبرهای متنوع و متعدد در تا بردهای دوربرد، یعنی تا جنوبی ترین نقطه فلسطین اشغالی رو حزب الله لبنان میتواند موشک باران بکند. یعنی اون کاری که صهیونیست‌ها وعده‌اش رو در گذشته میدادن، خیلی از موارد هم عمل میکردن، اکنون بر روی سر خودشون این حجمه سنگین سایه افکن شده. یعنی اینجا صهیونیست‌ها میترسن از برتری هوایی طرف مقابل، یعنی برتری که موشک های حزب الله برای حزب الله ایجاد کرده، و دست صهیونیست‌ها بسته است. در ابعاد زمینی هم قادر به عملیات نظامی نیستند، یعنی اگر وارد از مرز لبنان عبور بکنن با یک تله انفجاری بسیار بزرگ مواجه خواهند شد و اینجا دیگه یک کابوس نیست بلکه به معنای واقعی کلمه محلکه و یک باطلاق سنگین برای صهیونیست‌ها خواهد بود. صهیونیست‌ها سخت‌ترین شرایط 80 سال گذشته خودشون رو می‌گذرانند.
بله.
و این صحنه‌ها رو شاید هرگز نمی‌توانستن تصور بکنن. حتی در باریکه غزه هم تصور صهیونیست‌ها، چه جامعه صهیونیست و چه مقامات نظامی صهیونیست، این بود که در یک جنگ چند روزه، نهایتاً چند هفته‌ای، حماس، جهاد اسلامی و غیره تسلیم میشن و دوباره میتوانند این باریکه غزه رو اشغال بکنن یا دست کم به یک پیروزی قاطع استراتژیک مثل گذشته دست پیدا میکنن. بله. اصلا تصور یک جنگ فرسایشی 10 ماهه رو نمیکردن که آینده‌ای هم برای اون متصور نیست. بخش دیگر این هست که در درون جامعه صهیونیست، در داخل خود حکومت رژیم صهیونیستی هم، بین ارتش رژیم صهیونیستی و دولت، یعنی کابینه نخست وزیر، درگیری و اختلاف است. ما استعفای بنی گانتس و آیزنکوت رو شاهد بودیم و اون کابینه امنیت ملی که نتانیاهو برای ایجاد اجماع در جامعه صهیونیستی ایجاد کرده بود به دست خودش در اثر این اختلاف و گسست منحل شد. کابینه نظامی رو عرض میکنم.
بله.
بعد اختلافاتی که صهیونیست‌ها دارن همچنان در ارتش هست. یعنی ارتش رژیم صهیونیستی که همیشه یک نماد قدرتی بود برای صهیونیست‌ها، الان داره التماس میکنه که جنگ تموم بشه. ما صدای جنرال های مختلف رو میشنویم، یعنی افرادی مثل جنرال گابی، جنرال آیزنکوت، جنرال بنیکان، اینها
به نوعی مقابل نتانیاهو ایستادن، به قولی میشه گفت. یعنی
بله. این به علت این هست که ارتش صهیونیستی تلفات سنگینی داره میده، یعنی خسارت هایی که به این ارتش وارد میشه برای این جامعه صهیونیست جبران پذیر نیست و مقامات ارتش به خاطر اینکه مقبولیت خودشون رو از دست ندن مجبورن به نتانیاهو فشار بیارن. این به معنی صلح طلب بودن اونها هرگز نیست.
درسته.
حتی جامعه صهیونیست هم که تظاهرات میکنه میگه چرا ما داریم تلفات میدیم، شما باید فلسطینی های بیشتری رو میکشتید. الان برعکس شده، ما داریم تلفات میدیم، ما داریم خسارت میبینیم، ما داریم متواری میشیم. بله. باید تو پناهگاه‌ها به سر ببریم، ما چرا با خودمون اختلاف داریم؟ این چه جور مدیریت کردن نتانیاهو است؟ یعنی اون فشاری که صهیونیست‌ها میارن، یه وقت نباید ما این رو به صورت صلح طلب بودن صهیونیست‌ها برداشت بکنیم. خیر، در گذشته صهیونیست‌ها به راحتی اسرای جنگی رو با دست بسته قتل عام می‌کردن، یا در اردوگاه‌های فلسطینی، مثلا اردوگاه صبرا و شتیلا در جنوب لبنان در سال 1982 16,000 تا 21,000 نفر رو ظرف چند ساعت، ظرف یک ساعت قتل عام کردن.
بله.
و اجساد اونها رو مسله کردن، زیر شنی تانک‌ها مینداختن، عکس یادگاری می‌گرفتن. الان دیگه از این خبرها نیست، الان دیگه نمی‌تونن مثلا وارد لبنان بشن، الان نمی‌تونن در برابر کشورهای دیگه که عضو محور مقاومت هستن کاری انجام بدن. مثلا در عملیات وعده صادق ایران به راحتی نزدیک 300 موشک و تعداد بیشتری برای حدود 100 پهپاد شاهد 136 از خاک خود ایران به سرزمین های اشغالی فلسطین پرتاب کرد و صهیونیست‌ها نتوانستند حتی مقابله به مصر بکنند. در گذشته این خبرها نبود. صهیونیست‌ها میگفتند که اگر کسی به ما یک انگشت بزنه ما اون کشور رو با خاک یکسان میکنیم.
چه دیگه گذشتشون دارن؟
بله دقیقاً اون دورانی که این ادعاها رو میکردن گذشته و صهیونیست‌ها خدا رو شکر با مدیریت این نتانیاهو به ضعیف‌ترین حالت ممکن رسیدن، یعنی از نظر سیاسی در حضیز ذلت قرار گرفتن.
متشکرم جناب آقای من اسخاص از اینکه زمان نداشتیم. شما میخواستم بخش دوم پرسشم بگم، شما در انتها فرمودید که حالا که محور مقاومت چه دستاوردهایی داشت. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه
من
جسارتا ما زمانی برامون نیست، اگر کوتاه باشه در حد 10-15 ثانیه 20 ثانیه ممنونتون میشم.
این اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیره، اگر این آگاهی نباشه بعد ما شاهد اتفاقات عجیبی میشیم. خاطر شریفتون هست یکی از وزرای دولت آقای حسن روحانی میفرمودن آمریکا یک بمبی دارن که اگر بندازن تمام سامانه‌های دفاعی کشور به اعتقاد آقای جواد ظریف از کار میفته یا ناکارآمد میشه. حالا اون بمب کجاست که مثلا آمریکایی‌ها در یمن چرا در 10 ماه گذشته استفاده نکردند که بتوانند سامانه‌های دفاعی
خب از یه قلوب خود رژیم صهیونیستی اینها این رو یه قلوبوای میکنن که گاهی وقتا آدم فکر میکنه درسته باورش میشه، ولی تو این 10 ماه با یک نیروی خیلی میتونیم بگیم نیروی نظامی هم نیست، اصلا شبه نظامی نمیشه بگه حماس، نتونستن مقابل اونها در بیان. اگر هم چیزی بود
سامانه‌های حماس رو نتونستن از کار بندازن. و ما شاهد هستیم که ناو هواپیما بر آیزنهاور آمریکا از برابر موشک‌های یمن فرار میکنه، یعنی اولین بار بوده که این اتفاق میفته. آیزنهاور باید در خط اول جنگ های آمریکا حضور داشته باشه، نه اینکه فرار کنه به بندر نورفلوک بره برای تعمیر و بازسازی. بندر نورفلوک در شرق آمریکا برای بازسازی و تعمیرات ناوهای هواپیمابر هست. الان آمریکا مجبوره که آیزنهاور رو فرار کنه، برداره و از منطقه درگیری خارج کنه که آیزنهاورش غرق نشه. خب در گذشته چنین چیزی نبود، ناوهای هواپیمابر نماد قدرت و ابهت و هیمنه و هیبت آمریکا بودند. بله. اسم اومدن اونها در یک منطقه‌ای باعث می‌شد که دولت طرف مقابل آمریکا اعلام شکست بکنه و شرایط آمریکا رو بپذیره. الان یمنی‌ها که اونها هم قدرت نظامی بزرگی نیستن، ولی به راحتی تونستن در این 10 ماه گذشته شاخ به شاخ آمریکا بجنگن، روی آمریکا بایستن و در نهایت ناو هواپیما بر آیزنهاور هست که معرکه رو
ترک میکنه
و میگریزد. این موارد در گذشته نبود. الان محور مقاومت دارای قدرت خوبی هست، هم در ابعاد نظامی، هم این که محور مقاومت ابزارها و برگهای برنده دیگری هم دارد، از جمله این که تنگه بابل مندب رو به صورت کامل به روی اقتصاد جهان ببنده و طبیعتاً فشار این مسئله روی آمریکا و اقتصاد کشورهای اروپایی که حامی صهیونیست ها هستند خواهد آمد. ضمن این که تنها تنگه‌ای که در اختیار محور مقاومت هست بابل مندب نیست، علاوه بر بابل مندب محور مقاومت میتواند به راحتی تنگه هرمز رو هم ببنده و 1/4 صادرات نفت به بازارهای جهانی،
یعنی دنیا میتونه فلج بشه، دنیا رو میتونه فلج بشه.
دقیقاً یک دنیا نمیتونه با قیمت 800-700 دلاری یا حتی 1000 دلاری به کار خودش ادامه بده و اقتصادهای بزرگی مثل چین، هند، کره، آسیان، آفریقای جنوبی، استرالیا، کشورهای اروپایی مجبور میشن اوراق قرضه خزانه داری آمریکا رو که خریداری کردن بفروشن. این مسئله پایه پولی دلار آمریکا است و دلار آمریکا از درون فرو می‌ریزه، یعنی در بدون اینکه حتی یک فشنگ به خاک آمریکا برسه اقتصاد آمریکا متلاشی باشه.
خیلی متشکرم.
دارای برگ‌های برنده بسیار زیادی هستیم که البته هنوز در محور مقاومت استفاده نشده و آمریکا به راستی باید از اونها بترسه.
خیلی متشکرم، خیلی کامل مبسوط بود جناب آقای نجفی، براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خداحافظ. و در پایان یا غزه نحن کلنا معک، خدا نگهدار.
وقت همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. برنامه زنده حنظله رو تقدیم حضور مهربان شما کردیم. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. با ادامه برنامه ها در کنار شما هستیم از استودیو پخش رادیو نمایش و نمایش بعدی که میخواد تقدیم حضور مهربان شما بشه.